نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا، برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان به شما سلام میکنیم در نخستین ثانیه‌های شروع شنبه در ایران، 12 مهر ماه. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردن در بامداد شنبه در مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه زنده رو با خبرها شروع میکنیم با مینا بهرام‌است.
سلام شنوندگان عزیز. جنگ شدید میان نیروهای کرد و داعش در اطراف شهر کوبانی روز جمعه ادامه داشت و بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد توانستند در مناطقی افراد داعش را عقب رانند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس از آغاز حملات هوایی ترکیه به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در اطراف شهر کوبانی در داخل سوریه و نزدیک مرز ترکیه در روز جمعه خبر داده است. همزمان رسانه‌های سوریه مجوز پارلمان ترکیه را به دولت این کشور برای انجام عملیات نظامی علیه داعش در داخل سوریه اقدام متجاوزانه خواندند. پارلمان ترکیه پنجشنبه شب درخواست دولت را برای عملیات نظامی در داخل عراق و سوریه تصویب کرد و در پیان احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت که اجازه سقوط کوبانی را نخواهند داد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفر هفته آینده کارشناسان این آژانس را به تهران تایید کرد. آقای نجفی به خبرگزاری‌های ایران گفت که این هیئت برای بررسی دو موضوع باقی مانده به تهران می‌رود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیرش گفت که ایران به 3 مورد توافق شده عمل کرده، اما به سوال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران تاکنون گفته است که این سوال‌ها بدون سند و مدرک و تنها ادعاست. رضا نجفی در این حال انتشار خبر سفر هیئت آژانس را به تهران پیش از اعلام رسمی آن عدم رعایت دوباره اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس خوانده و آن را تایید نگرانی ایران درباره وجود جاسوس در آژانس دانسته است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دیپلمات‌ها در آژانس خبر سفر هیئت را به تهران گزارش داده بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه بدون اعلام قبلی وارد کابل شد و با نیروهای نظامی بریتانیایی و اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان دیدار کرد. دیوید کامرون در کنفرانس مشترک خبری با آقای احمدزی از دولت جدید خواست با متحد کردن مردم این کشور روش حکومتداری خوب و غیر فاسد را در افغانستان برقرار کند. نخست وزیر بریتانیا همچنین تأکید کرد که نیروهای نظامی این کشور تا پایان سال جاری میلادی طبق برنامه افغانستان را ترک می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه معاهده ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با قزاقستان و بلاروس امضا کرد. بر اساس این معاهده همکاری‌های اقتصادی میان این سه کشور از اول ژانویه سال 2015 میلادی تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تارتاس قرار است ارمنستان هم در آینده نزدیک به این معاهده ملحق شود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری سعید شیرزاد فعال حقوق کودک شد. به گزارش عفو بین‌الملل سعید شیرزاد 27 ساله 4 ماه پیش بازداشت شد و پیش از انتقال به بند 8 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان غیر سیاسی است بیش از 2 ماه در انفرادی بند 209 زندان اوین بود. بر اساس این گزارش او در این مدت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانوادش محروم بوده و برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل هنوز اتهامی رسمی به سعید شیرزاد وارد نشده، اما در دادستانی زندانی اوین به او گفته شده که اجتماع و تبانی علیه منافع ملی و تبلیغ علیه نظام جزو اتهامات اوست. گزارش حاکی است که قرار است سعید شیرزاد در 15 مهر ماه در دادگاه انقلاب محاکمه شود. و کاروان ورزشی ایران 14 روز بازی‌های آسیایی اینچون را با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنز به پایان رساند. ورزشکاران ایران در رشته‌های والیبال و کاراته مردان روز جمعه موفق به کسب 3 مدال طلا شدند.
خیلی متشکرم. از مینا بهرام‌است بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ادامه، رهبر جمهوری اسلامی ایران هدفش شکل‌گیری گروه‌های تروریستی رو ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل اعلام کرد.
این خطر وجود داره که منطقه‌ای در سوریه واقعا ایجاد بشه که عملا نیروی اپوزیسیون بتونن اونجا بدون اینی که از طرف نیروی هوایی رژیم سوریه مورد تهدید و خطری باشن شروع به فعالیت کنن.
ادامه اعتراض ها به سخنان حسن روحانی برای تکذیب زندانی شدن روزنامه نگاران در ایران.
آقای روحانی جایی که بحث اعضای دولت خودش باشه اصلا از تندروهای داخل نمیترسه، ولی وقتی بحث روزنامه نگارا میشه متاسفانه ایشون که خواد تندروهای داخل رو اثرشون حل کنه.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید در کنار برنامه هفتگی جامعه. روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف از شکل‌گیری گروه‌های تروریستی رو ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل خواند. قبل از این صحبت‌ها وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای ترکیه خود از آنچه راه و روش مقابله با تروریسم در منطقه خوند انتقاد کرد. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در پیام سالانه اش به مناسبت ایام حج گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را دست پرورده کشورهای غربی خواند و گفت که هدف به گفته او استکبار از راه اندازی گروه های تروریستی تکفیری ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل است. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام در حالی خواستار اتحاد مسلمانان شد که ساعتی قبل از انتشار این پیام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای ترکیه‌ایش نسبت به آنچه راه و روش مقابله با تروریسم در منطقه خواند هشدار داد. به نوشته رسانه‌های ایران آقای ظریف در تماس تلفنی‌اش با مولود چاوش گفته از کشورهای منطقه باید نسبت به شرایط جاری کاملاً مسئولانه عمل کنند و به بدتر شدن اوضاع منطقه کمک نکنند. این تماس تلفنی به دنبال تصویب اجازه انجام عملیات نظامی در سوریه و عراق توسط پارلمان ترکیه انجام شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، درباره نگرانی‌های ایران از تحولات اخیر چنین می‌گوید:
وقتی که این مصوبه دیروز پارلمان ترکیه که بیش از پیش به دولت اختیار میده که در مورد سوریه و عراق وارد عمل بشه و حتی از نیروی زمینی استفاده بکنه و خب خود دولت هم بدش نمیاد که تأکید کنه روی ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای سوریه، اینها مسائلیه که برای ایران نگران کننده است. ایران از همه اولش هم که ائتلاف هم وارد عمل شد در سوریه بدون اجازه دولت سوریه نگران بود که این سلاح حملات بتونه یه روزی خود رژیم سوریه را هم نشونه بره. الان با توجه به تأکیدی که دولت سوریه روی منطقه پرواز ممنوع داره، این خطر وجود داره که منطقه‌ای در سوریه واقعا ایجاد بشه که عملا نیروی اپوزیسیون بتونن اونجا بدون اینی که از طرف نیروی هوایی رژیم سوریه مورد تهدید و خطری باشن شروع به فعالیت کنن، خودشون رو بسیج بکنن و یه منطقه خلاصه ایجاد بشه برای اپوزیسیون. اینها نگرانیه که بیش از پیش ایران داره بهش درگیر میشه در مورد سوریه و اینی که بیش از پیش خود رژیم سوریه از طریق این مصوبات و اقدامات زیر فشار قرار بگیره.
همزمان با این تحولات، اداره سیاسی سپاه پاسداران با انتشار تحلیلی نسبت به وقوع حادثه‌ای بزرگ در منطقه هشدار داده است. این نهاد سیاسی و مطالعاتی سپاه پاسداران با حساس و شکننده توصیف کردن وضعیت منطقه نوشته سفر اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کشورهای سوریه و لبنان در جهت راهبرد جمهوری اسلامی و برای فرستادن پیامی روشن به آمریکا و کشورهای منطقه انجام شده است. آنطور که این اداره گفته، آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه به دنبال درگیر کردن سوریه و لبنان با یکدیگر است که به نوشته تحلیلگران سپاه پاسداران نشان از وقوع قائله‌ای خطیر و بزرگ در منطقه دارد. حبیب حسینی فرد درباره این تحلیل و احتمال وقوع تحولاتی اینچنین در آینده اعتقاد دارد:
تحلیلی که در محافل امنیتی ایران مطرحه اینه که میگن این تعداد کشور و این تعداد نیرویی که این داره بسیج میشه برای یک نیروی نسبتاً ضعیف‌تری مثل داعش لزوماً نیست. یعنی داعش این همه بسیج و این همه تبلیغ و امکانات لازم نداره مقابله باهش. فکر میکنن که بیش از پیش داره اصلا این اقدامات میره در جهت اینی که برخی تحولات منطقه‌ای دامن زده بشه از نظر جمهوری اسلامی و همونطور که گفته شد مسئله سوریه توجه این که ظرف این سال حل نشده از طریق برافتادن رژیم اسد اونطوری که قبلا پیش بینی میشد، حالا از این طریق از طریق زدن داعش و رژیم سوریه همزمان پیش بره، با توجه به اینکه خب دارن توی طرح آمریکا و کشورهای عربی و دار آموزش نیروهای مخالف رژیم اسد هم در دستور کار، اینها همه مسائلیه که به صدا به هم مربوطه و نگرانی اصلی ایران نه در مورد عراق و حضور آمریکا یا در مبارزه علیه داعش در خاک عراق، با توجه به اینکه خب یک دولت هوادار ایران و دوست ایران در بغداد سر کاره، بلکه بیشتر متوجه اینه که نکنه این همطور گفته شد درگیری که با داعش داره پیش میره بیش از پیش بره به طرف اینی که رژیم سوریه رو نشونه بده.
فرماندهان سپاه پاسداران در دو هفته گذشته بارها به آمریکا و برخی کشورهای منطقه در خصوص عواقب هر گونه حمله هوایی به سوریه هشدار دادند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد مواضع اخیر ایران در مقابل شکل‌گیری گروه‌های تروریستی که از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف از این شکل‌گیری‌ها رو ایجاد یک حاشیه امن برای اسرائیل خونده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم از اعتراض‌ها نسبت به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در تکذیب دلایل زندانی شدن روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه داره. روز 10 مهر ماه 135 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه اعتراض‌آمیزی سخنان آقای روحانی رو در ارتباط با روزنامه‌نگاران زندانی در ایران محکوم کردند. بشنویم گفتگویی رو در همین زمینه. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار مقیم آمریکا در این مورد نظرش رو به همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میگه.
چند سال پیش آقای خامنه‌ای گفتن یک عده قوانین و راه‌های حقوقی رو یاد می‌گیرن برای اینکه سر مردم کلاه بگذارن. ظاهراً این حقوقدان ما هم همین رو رفته یاد گرفته. بله، حرفی که شون زد کسی رو با اتهام رسمی روزنامه‌نگاری دستگیر نمی‌کنن. جمهوری اسلامی هنوز اینقدر وقیح نشده که با اتهام رسمی روزنامه‌نگاری کسی دستگیر کنه. ولی آقای روحانی بهتر از همه می‌دونه که اینا فقط به خاطر شغل روزنامه‌نگاریشون، یعنی خانم سبا عادتک به خاطر اینکه قضای شور درست کرده و دستگیر نشده، یا مثلا بهمن ابویی با بقال محلشون دعواش نشده دستگیر شده، اینا همه به خاطر حرفه‌شون دستگیر شدن. نکته دوم، فکر می‌کنم اگر من و شما هم جای آقای روحانی قرار بگیریم همین کارا رو می‌کنیم. وقتی یه عده پیدا میشن که سعی می‌کنن هر کاری که آقای روحانی می‌کنه توجیه کنه، یک توجیه منطقی، مصلحتی، انقلابی، اصلاح طلبی، اعتدالی براش پیدا کنن، طبیعتاً آقای روحانی روز به روز بیخیال‌تر خواهد شد نسبت به وعده‌هایی که داده. الان دیگه نه تنها از وعده‌هاش دوستانش صحبت نمی‌کنن، بلکه این حرفایی هم که واقعاً مایه شرمندگی توجیه می‌کنن. اگر این حرفا احمدی نژاد زده بود، مطمئن باشید الان دوستان روزنامه‌نگار اصلاح طلب به اعتدالی که بسیارشون سکوت کردن، فریادشون تا کره مریخ می‌رسید. اما چون آقای روحانی حرف زده، متأسفانه نه تنها بعضیشون سکوت می‌کنن، دیگه‌شون دارن توجیه می‌کنن. یعنی من روی فیسبوک جای دیگه می‌خونم که میگن آقای روحانی منظورش این بود، منظورش اون بود. یعنی سعی می‌کنن به جای آقای روحانی سخنگوی ایشون بشن.
همونطور که اشاره کردین، برخی میگن که آقای روحانی در برابر تندروهای درون حکومت در ایران مجبور به چنین تمهیداتیه. برخی هم میگن که اتکا به آرای بیش از 18 میلیون ایرانی چی شد؟ نظر شما در مورد این دو عقیده چیه؟
ببینید، آقای روحانی جایی که بحث اعضای دولت خودش باشه اصلا از تندروهای داخل نمیترسه. بی سواد برید به جهنم، این حرفا رو به کی زد؟ مگه به تندروهای داخل نگفت؟ چرا اونجایی که وقتی کوچکترین حمله به دولت خودش میشه ایشون رگهای گردنش برافراشته میشه و شروع میکنه فریاد زدن، میگن به مخالفینش میگه بی سواد، کم سواد، برید به جهنم، از این حرفا. ولی وقتی بحث روزنامه‌نگارا میشه، متاسفانه ایشون که حرف بی ربط و دروغ میزنه، طرفدارانش هم میگن منظورش این نبود، منظورشون بود میخواد تندروهای داخل رو اثرشون حل کنه. من اینو بارها گفتم، باز هم میگم، آقای روحانی هر چه کوتاه بیاد اونها جلوتر خواهند اومد. آقای روحانی اتفاقا راه این که حتی در مسئله هسته‌ای، در مسئله اقتصادش موفق بشه و مخالفین بی منطقش رو خرونشین بکنه، اینه که پشتوانه مردمش رو حفظ کنه و افزایش بده. متاسفانه جز عده‌ای که من نمیخوام بگم همشون منفعتی در دولت دارن، عده‌شون حالا به دلایل علاقه شخصی، عده‌ام که بهرا به نون روایی رسیدن در دولت آقای روحانی، غیر از اونها به نظر میاد در سایر اقشار طرفداران آقای روحانی به شدت شاهد ریزش هستیم.
آقای روحانی در مورد محکومیت جوانهایی که به جرم تهیه و انتشار ویدیویی با آهنگ معروف هپی هم اظهار بی اطلاعی کردن، آقای واحدی، ارزیابی شما در مورد این بیخبری از اوضاع اجتماعی ایران چیه؟
این نشون دهنده بی اهمیتیشون نسبت به موضوع، یعنی چیزی که برای رای دهندگان به ایشون مهم بوده، اینی که آزادی‌های معقول حفظ بشه و افزایش پیدا کنه. بحث روزنامه نگاران از اون وضع افتضاحی که بوده امروز ثابت شد اصلا مسئله احمدی نژاد نبود، مسئله از بالاتر از احمدی نژاد بود. البته احمدی نژاد هم هماهنگ بود با اون کار، ولی من بازم برمیگردم به حرف اولم، اگر من هم جای آقای روحانی باشم ببینم که هر خطایی ازم سر میزنه، هر خلف وعده‌ای که میکنم، هر دروغی که میگم یه عده پیدا شدن با صدای بلند با رسانه‌هایی که در اختیار دارن توجیهش میکنن، شاید من هم همون کارا رو بکنم.
مشاور واحدی بود روزنامه‌نگار در آمریکا نادر صدیقی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد واکنش‌ها و اعتراض‌هایی که به سخنان اخیر حسن روحانی شده رئیس جمهور ایران که در آمریکا دلایل زندانی شدن روزنامه‌نگاران در ایران رو تکذیب کرده بود. منتظر شنیدن پیام‌های شما در همین زمینه هستیم و همینطور امیدواریم بتونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
من جعفر کرتپور برادر روزنامه‌نگارم مسعود درخستوی کرتپور هستم. در رابطه بازخوانان آقای روحانی که گفتم روزنامه‌نگار زندانی نداریم، دو تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرند و به جرم روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه‌نگار بودن و صاحبه کردن و با مطبوعات تماس گرفتن در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می نمایند که اظهار داشتن روزنامه‌نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
آقای روحانی در مصاحبه با شبکه CNN فرمودن که در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم، پس چرا با آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل که شما عضو اون هستین و اساسنامه اون رو امضا کردین اجازه ورود به ایران و دیدار با کسانی که شما اونها رو دروغگو میدونید نمیدید؟ نکنه 70 میلیون ایرانی دروغگو هستن و شما و آقای احمدی نژاد که مدعی در ایران نه زندانی سیاسی وجود داره و نه روزنامه نگار زندانی حقیقت خو هستید؟
آقای روحانی، در ایران هیچ کس به واسطه اظهار نظر زندانی نیست. حرفهای احمد نجات شما هم خوب گفتید، سخنان ایشون را تایید کرده اید و گفتید.
کاش که دولت جدید ایران، آقای روحانی و مسئولین ایران یه خورده از دولت افغانستان درس بگیرن. دولت افغانستان تو یک هفته که تشکیل شده اعلام کرده بزرگترین اختلاس بانکی، مسئولینش رو بگیرن و اینا رو زندان کنند و پیگیری بشه. برادر پرزیدنت قبره. یعنی این روش دولتداریه. ما هیچی نمیبینیم از رهبر جمهوری اسلامی، از آقای خامنه ای، از مسئولین، هیچ کسی، ما هیچی نمیبینیم که با قاطعیت با این مسائل اختلاس ها برخورد کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو 17 دقیقه بامداد در تهران هست. یک گزارش بشنویم. روزنامه ها و هفته نامه های غربی در شماره های پایانی این هفتهشون همچنان به اظهار نظر درباره مسائل مربوط به ایران به خصوص مسئله اتمی پرداختند. از جمله دو نشریه معروف آمریکایی واشنگتن پست و مجله تایم مواضع رهبر جمهوری اسلامی رو در حال حاضر مانع اصلی بر سر توافق همه جانبه اتمی نامیدند. در مورد این موضوع و مسائل مربوط به بهای نفت خام گزارش همکارم رو بشنویم، نادر صدیقی در واشنگتن که نگاهی داره به چکیده ای از این مقاله ها.
روزنامه واشنگتن پست سرمقاله خود را به بنبست گفتگوهای اتمی اختصاص داده و میگوید اکنون که کمتر از 8 هفته به پایان مهلت سوم آذر ماه باقی مانده، اوضاع چندان پرشگون جلوه نمی کند. این بنبست مطمئناً بازتاب دهنده نبود ابتکار در دولت اوباما نیست. برعکس، مذاکره کنندگان آمریکا در برابر ناسازگاری ایران در قبال مسائل کلیدی در مواقعی نگران کننده پیشنهادهای سازنده ارائه دادند. واشنگتن پست در ادامه به مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و می‌گوید که علی خامنه‌ای اعلام کرده که رژیم او از هیچ یک از 19000 سانتریفیوژ صرف نظر نخواهد کرد. این مقاله اضافه کرده که دولت اوباما در برابر ناسازگاری دولت ایران همواره از خواسته‌های خود صرف نظر کرده و کوتاه آمده است. واشنگتن پست در پایان سرمقاله مشروح با یادآوری پشتیبانیش از گفتگوها و توافق مقدماتی پارسال با تأکید میگوید که آقای اوباما این بار باید در برابر وسوسه دادن امتیاز بیشتر به ایران پایداری کند. هفته‌نامه تایمز نیز در مقاله بلندبالایی میگوید که مشکل واقعی آمریکا در ایران آیت الله خامنه ای است. تایم مگزین با اشاره به اینکه حسن روحانی و تیم همراهش در جریان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل چهره متفاوتی از ایران ارائه کردند و با لحن دوستانه‌ای در برابر غرب سخن گفتند، ولی هرچه او و دیپلمات‌های ایران بگویند باید به خاطر داشت که حرف آخر را مردی در تهران می‌زند که به ندرت با مقام‌های غربی صحبت می‌کند و با آمریکا دشمنی می‌ورزد. هفته نامه تایم می افزاید که 10 ماه پس از گفتگوهای کند اتمی اکنون روشن شده که آقای خامنه‌ای مشکل واقعی آمریکاست. حسن روحانی و محمد جواد ظریف ممکن است که بی ریا خواهان توافق اتمی باشند تا تحریم ها برچیده شوند، ولی آنها باید از رهبر کسب اجازه کنند که حرف آخر را می زند. این هفته نامی آمریکایی در پایان تأکید می کند که خامنه‌ای آشکارا گفته است که علاقه به شراکت با آمریکا ندارد، ولی مقام‌های آمریکایی هشدار می دهند که این امر به مفهوم آن نیست که او از یک توافق پرثمر صرف نظر خواهد کرد. و ما فارن پالیسی روز جمعه مقاله خود را به سقوط پی در پی قیمت نفت خام اختصاص داده و تصریح کرده که این کاهش به رغم بحران‌ها در اوکراین، عراق و هنگ کنگ ادامه یافته است. فارن پالیسی با اشاره به سقوط 1/5 قیمت نفت در 3 ماه گذشته از قول برخی کارشناسان هشدار داده که زنگ‌های خطر برای تولید کنندگان نفت به صدا در آمده است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به چکیده ای از مقاله های برخی از روزنامه و هفته نامه های غربی که به مسئله ایران در هفته که گذشت پرداختند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
بله، این هفته همین برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. اما امواج پارازیت در ایران نه تنها سرطان‌زا هستند و روی سیستم مغز و اعصاب بیماران قلبی اثر منفی دارن که در طول سالهای گذشته بارها اعلام شده، بلکه مسئولان هواشناسی هم رسما اعلام کردند با این پارازیت ها 1/3 تصاویر هواشناسی شهر تهران رو هم نامفهوم می‌بینند. از وحید پوراستاد بشنویم.
رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه شهر تهران تنها 1 رادار اصلی در شهر پرند برای هواشناسی دارد میگوید رادار هواشناسی پایتخت احتمالاً به دلیل امواج پارازیت دارای نویز است و این موضوع 1/3 تصاویر هواشناسی این شهر را نامفهوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، داوود پرهیزگار روز جمعه گفته عدم پیشبینی طوفان تهران در خرداد ماه سال جاری میتواند به دلیل همین نویز و نامفهومی تصاویر باشد. چند روز قبل هم سعید متصدی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به سرطان‌زا بودن پارازیت گفته بود درخواست حذف پارازیت‌ها در کمیته مشترک سازمان محیط زیست و وزارت ارتباطات و فناوری مطرح شد تا با توجه به سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها تصمیم دیگری برای مقابله با آن اتخاذ شود. عظیم اربابی، متخصص پزشکی هسته‌ای، به یکی از رادیوهای دولتی ایران گفته امواج موجود در فضا روی سیستم مغز و اعصاب و تعادل انسان اثر دارد.
این افرادی که برخورد میکنه بهشون این پرتوها مبتلا به سردردهای شدید میشن، عصبانیت، افسردگی تو بیماران بیشتر شده، تعدادی که دچار حملات شدید آسم میشن افزایش پیدا کرده، طول عمر رو کوتاه میکنه و روی حیوانات هم تاثیر منفی داره. سرطان، سرگیجه، پیری زودرس، اختلالات هورمونی هستش که دیده میشه.
رئیس دبیرخانه شورای سیاستگزاری سلامت ایران روز جمعه 31 مرداد ماه از ارسال گزارش وضعیت پارازیت‌ها به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته بود نقاط حساس برای نصب دستگاه‌های سنجش امواج پارازیت در کشور در حال شناسایی است. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، هم شهریور ماه سال 1391 گفته بود وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس از منشأ صدور پارازیت‌ها اطلاع دارند ولی نمی‌خواهند بیان کنند. جمهوری اسلامی ایران در حالی برای مقابله با شبکه‌های ماهواره‌ای از پارازیت استفاده می‌کند که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آذر ماه 1392 گفته بود 71% از مردم تهران از ماهواره استفاده می‌کنند.
وحید پورستاد گزارش می‌داد در مورد اینکه امواج پارازیت‌ها در ایران در کنار سرطان‌زا بودن باعث شدن که تصاویر هواشناسی شهر تهران هم مخدوش بشه. اما 17مین دوره بازی‌های آسیایی در کره جنوبی روز شنبه با پایان رقابت‌ها در رشته‌های کاراته، تنیس و پینگ پونگ و برگزاری مراسم اختتامی بازی‌ها به پایان رسید. در روز پایانی پیکارهای کاراته دو کاراتکای ایران نسرین دوستی و سجاد گنجزاده به میدان میرن. در جدول مدال‌ها یک روز پیش از پایان بازی‌ها ایران با 21 طلا، 18 نقره و 17 برنز بعد از چین، کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان قرار داشت. بایتش خمسه‌پور در مورد دستاورد کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی با فریدون شیبانی گفتگو کرده، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی.
این یک بازیایی بود که برای ما در واقع تلخ و شیرین داشت. ما از نظر مجموع مدال حتی از دوره پیش که چهارم هم شده بودیم بیشتر طلا آوردیم، ولی همراه با این مدال هایی که آوردیم در یک رشته هایی که و یا در بخشی قسمت های انفرادی روی ورزشکارهایی که امید داشتیم برای ما مدال طلا بیارن ما موفق نبودیم متاسفانه، و مواردی هم بودش که کسانی که انتظار نمی رفت یک چنین درخششی داشته باشن درخشیدن و مدال طلا گرفتن. در مجموع من این بازی‌های آسیایی رو نمیتونم بگم بی‌نظیر بودیم، ولی حداقل از نظر مدال بعد از این دوره‌هایی که به خصوص بعضیاش با خیلی رکود روبرو بودیم بهتر بود.
آقای شیبانی بفرمایید که دستاورد ورزشکارای زن ایران رو در بازی آسیایی چگونه دیدین؟ از یک نگاه ورزشکارای زن ایرانی تونستن مدال‌هایی به دست بیارن و نتایج موفقی رو کسب کنن، ولی در مقایسه با یک سری کشورها مانند تایلند، مانند قزاقستان، مانند کره، ورزشکارای زن ایرانی به مراتب تعداد مدال‌هاشون کمتر بود در جدول رده‌بندی.
به نظر من ما باید واقعا عرض بذاریم به نمایشی که بانوان ایرانی تو این بازی ها داشتن، برای اینکه ما باید در نظر بگیریم که چه محدودیت هایی داریم، به خصوص اینکه رشته های پرمدالی مثل ژیمناستیک و شنا و اینا اصلا نداریم ما در بخش زنان که بخوام برن مسابقه بدن، در حالی که خانوم های ما واقعا استعداد خودشون رو در ورزش ثابت کردن و ثابت کردنش هم مدال‌های طلایی بوده که این دفعه به دست آوردن در اون رشته‌هایی که میتونستن شرکت کنن. ما مثلا در رشته پینگ پونگ تنیس روی میز واقعا اون خانم ندا شهسواری خوب بود، ولی همون خانم یا خانم مریم توفی یه مقدار خیلی زیاد درگیر مسئله حجاب بودن در مسابقه‌های سنگین، به خصوص روزی که مثلا بارون میامده، و یکی دیگه اون پیش زمینه ای که خودشون برای آماده سازی داشتن که امکانات براشون نبوده، و این عدم امکانات باعث میشه که ما مدال همون بیاد پایین، و همین اندازه هم که ما چند تا مدال طلا آوردیم واقعا باید بهشون دست مزد بگیم، به خصوص این که ما مقایسه باید خودمون بکنیم که کشورهایی از ما جلوترن که اغلب از شرق آسیا و یا قزاقستان هم که برای ورزش بانوان یک جایگاه خیلی بلند و وسیع رو تدارک می‌بینن و میان تو این بازی‌ها.
آقای شیبانی اشاره کردین پیشتر به نتایج غیر منتظره‌ای که وجود داشت در این دوره از بازی آسیایی برای ورزشکاران ایرانی، اونهایی که انتظار نمی‌رفت به موفقیت رسیدن، به مدال رسیدن، اونهایی که انتظار میرفت ناکام موندن. میتونین یه مرور گذرایی داشته باشین به برخی از این نتایج، به ویژه دستاورد تیم ملی والیبال ایران که برای اولین بار مدال طلای بازی آسیایی رو به دست آورد؟
من به همین والیبال شروع میکنم که در سال گذشته اینا همچنان نشون دادن که یه حرکت رو به جلو داشتن در سطح جهانی و بین المللی، و اینجا اون چیزی رو که اثبات کرده بودن در لیگ قهرمانی والیبال جهان و همینطور در قهرمانی جهان و لهستان، اینجا در بازی‌های آسیایی به وضوح و با شایستگی اومدن و بالاتر تمام تیمایی ایستادن که یک زمانی برای ما گرفتن یک ست ازشون هم یک افتخار بود، یعنی تیمایی مثل ژاپن و کره جنوبی و حتی تیم چین. بنابراین این والیبال رو مستثنا می‌کنیم، همینطور که باید فوتبال رو مستثنا کنیم که هنوز مسابقه ها به صورت رسمی شروع نشده اوت شد به وضع خیلی بدی و بعض تیم هایی باخت و یا مساوی کرد که اوت شد که اصلا موفقیتی در این مسابقات نداشتن، در این بازی های آسیایی نداشتن. بنابراین این باز همون تلخ و شیرینایی بود که ما بایستی بهش توجه کنیم. مثلا بسکتبال ما یک پیشرفت خیلی خوبی کردیم، تا حد قهرمانی آسیا رفتیم، به مسابقات جهانی رفتیم، ولی اینجا شکست خوردیم در آخرین ثانیه‌ها. این میتونه یه هشداری باشه که ما الان تمامی که کشورها دارن تلاش میکنن که برن جلو، ما اگر این تلاشمونو یک مقدار ضعیف‌تر انجام بدیم عقب میافتیم و شکست میخوریم. اینو در چند رشته‌ام ما دقیقا ملاحظه کردیم.
فریدون شیبانی بود از پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد هست در تهران و ما یک بار دیگه به شما شب زنده داران در ایران به خصوص سلام میکنیم و به شما همراهان رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. در ادامه تکرار برنامه جامعه رو خواهید شنید بعد از خبرهایی که مینا بهرام‌مس برای ما میخونه.
با سلام دوباره. جنگ شدید میان نیروهای کرد و داعش در اطراف شهر کوبانی روز جمعه ادامه داشت و بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد توانستند در مناطقی افراد داعش را عقب رانند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس از آغاز حملات هوایی ترکیه به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در اطراف شهر کوبانی در داخل سوریه و نزدیک مرز ترکیه در روز جمعه خبر داده است. همزمان رسانه‌های سوریه مجوز پارلمان ترکیه را به دولت این کشور برای انجام عملیات نظامی علیه داعش در داخل سوریه اقدام متجاوزانه خواندند. پارلمان ترکیه پنجشنبه شب درخواست دولت را برای عملیات نظامی در داخل عراق و سوریه تصویب کرد و در پی آن احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت که اجازه سقوط کوبانی را نخواهند داد. آیت الله خامنه ای روز جمعه در پیامی داعش را دست پرورده غرب خواند. به گزارش وبسایت دفتر آقای خامنه ای او در پیام سالانه خود به کنگره حج در روز جمعه گفت هدف استکبار از راه اندازی گروه‌های تروریستی تکفیری ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی و کارگزاران استکبار است و افزود که دشمن مکار می‌خواهد با افروختن آتش جنگ‌های خانگی میان مسلمانان انگیزه های مقاومت را در آنها به انحراف بکشاند. آقای خامنه ای خواستار وحدت مسلمانان شد. رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید یک سوم تصاویر هواشناسی تهران به دلیل وجود پارازیت نامفهوم است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، داوود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی ایران روز جمعه گفت شهر تهران تنها یک رادار اصلی در شهر پرند برای هواشناسی دارد. به گفته او این رادار احتمالاً به دلیل امواج پارازیت مشوش و پرسر و صدا است و این هم یک سوم تصاویر هواشناسی تهران را نامفهوم کرده است. رئیس سازمان هواشناسی ایران افزود عدم پیشبینی طوفان تهران در خرداد ماه گذشته احتمالاً به دلیل همین نامفهومی تصاویر بوده است. در پی حمله ادعی به تجمع هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ، معترضان میگویند برنامه مذاکره با رئیس اجرایی منطقه را به تعلیق درآوردند. روز جمعه صدها تن از حامیان حکومت مرکزی چین به چادرهای برپا شده توسط معترضان که عمدتاً دانشجو هستند در منطقه بازرگانی هنگ کنگ حمله و پلاکاردهای آنها را پاره کردند. معترضان میگویند این حمله سازماندهی شده بود و آنها هم در واکنش برنامه مذاکره با رئیس اجرایی منطقه را لغو کردند. دولت چین اخیراً اعلام کرد که نامزدهای انتخابات سال 2017 منطقه خودمختار هنگ کنگ باید از قبل توسط دولت مرکزی تایید صلاحیت شوند، اما این تصمیم با اعتراض روبرو شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه معاهده ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با قزاقستان و بلاروس امضا کرد. بر اساس این معاهده همکاری‌های اقتصادی میان این سه کشور از اول ژانویه سال 2015 میلادی تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس قرار است ارمنستان هم در آینده نزدیک به این معاهده ملحق شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام‌مس، خبرها شنیدید از رادیو فردا. ساعت 33 دقیقه بامداد در تهران هست و اگر از علاقمندان به مسئله اجتماعی در ایران هستید میتونید برنامه آینده رو، برنامه رو که همین الان پخش میشه، بشنوید درباره موضوعات داغ مرتبط با مسئله اجتماعی در ایران. فهیمه خضرهیدری تهیه کننده این برنامه است و شما میتونید تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه.
من فهیمه قزره‌ای در سلام می‌کنم در عصر جمعه به شما همراه همیشگی مجله جامعه رادیو فردا. خوش آمدید به برنامه این هفته. این هفته در مجله جامعه نگاهی می‌کنیم به انواع آلودگی‌های مواد غذایی در ایران و اثری که فقط احتمال وجود این آلودگی‌ها بر امنیت روانی شهروندان می‌تواند داشته باشد. این برنامه با همراهی همکارم بنیامین صدر تهیه شده. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد در 5 ماه اول سال 1000 مورد آتش سوزی در جنگل‌های ایران اتفاق افتاده است. به گزارش این خبرگزاری، وزیر کشور به سازمان مدیریت بحران دستور داده است تا گزارش ویژه‌ای از حوادث آتش سوزی‌های اخیر در جنگل‌ها تهیه کند. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است باید هر چه سریع‌تر قراردادهایی برای استفاده از پهپادها و بالگردها در زمان آتش سوزی در جنگل‌ها منعقد شود. در 5 ماهه اول سال جاری 1029 مورد آتش سوزی به وسعت 21 هزار هکتار در جنگل‌های ایران رخ داده و 217 میلیارد تومان خسارت به همراه داشته است که رتبه نخست آتش سوزی جنگل‌ها را با 247 مورد استان فارس به خود اختصاص می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داده است که 27% سالمندان در ایران بیکار و بدون هر گونه حقوقی هستند. 17% سالمندان از هر گونه حمایت مالی محرومند و 38% سالمندان نیاز به حمایت مالی دارند. در این میان 18% از سالمندان ایرانی هم با مشکلات جدی سلامتی و جسمانی روبرو هستند. علی اکبر سیاری گفته است در حال حاضر ایران در دوران طلایی جمعیت کشور قرار دارد، به طوری که 70% جمعیت کشور در سنین 15 تا 64 سال هستند، اما ضرورت دارد که فکری به حال قشر سالمند شود. و اینطور که فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر می‌دهد، 14% کل جرائم کشور برابر با 1/3 جرائم تنها در تهران رخ می‌دهد. اسماعیل احمدی مقدم گفته است 1/3 کل جرائم کشور در تهران اتفاق می‌افتد، که این نشان می‌دهد تهران پناهگاه خوبی برای سارقان و مجرمان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزانه 600 تا 700 پرونده سرقت در تهران تشکیل می‌شود. و البته بسیاری از سرقت‌ها هم به گونه‌ای است که مردم از گزارش آن منصرف می‌شوند. با این حال پلیس امیدوار است و می‌گوید نسبت به سال گذشته 14% افزایش قدرت کشف جرائم داشته است. پاییز که می‌شود صیادان دوباره دل به دریا می‌زنند. دوباره تورها روی خزر پهن می‌شود و دوباره فصل صید ماهی است. علم تغذیه بر اهمیت بودن ماهی سر سفره شهروندان تاکید می‌کند. ولی اگر ماهی ها آلوده باشند چه؟ اگر خزر آلوده شده باشد چه؟ اگر کودهای شیمیایی در دل دریا و ماهی هاش نفوذ کرده باشند چه؟ هفته پیش خبرگزاری ها در ایران بار دیگر از آلودگی گفتند. این بار از آلودگی ماهی های خزر، درست در فصل صید. رسانه ها در ایران میگویند دریای خزر این روزها به کودهای شیمیایی کشاورزی آلوده شده و حجم قابل توجهی از ذخایر ارزشمند ماهی و آبزیان خود را از دست داده، اتفاقی که هم سفره کوچک صیادان را کوچکتر کرده و هم خریداران ماهی را مستأصل و مردد. خبرها به مردم میگویند از دریایی قرار است ماهی بگیرند که هر سال 122350 تن آلودگی نفتی، 304 تن کادمیوم و 34 تن سرب در آن انباشته می شود. آمارهای انستیتو دریای خزر نشان می دهد که ایران با سهم آلودگی 5 میلیون تن در سال تازه کمترین آلودگی را به بار می آورد. روزنامه جهان صنعت چاپ تهران در گزارشی مفصل و بیش از سایر رسانه ها بر آلودگی خزر متمرکز شده است. این روزنامه می نویسد آذربایجان، روسیه و قزاقستان 35 میلیون تن آلودگی در سال به جان دریای خزر می ریزند. خزر که دریایی است بسته. خزر که سالهاست سفره برکت خیز صیادان و خریداران ماهی شمال بوده است. خزر که حالا سمی، خطرناک و دلهره آور است. اما خبرهایی از این دست که تازه نیستند. شهروندان چه بسا به این خبرها عادت کرده باشند، به خبرهایی که هر روز از آلودگی تازه و مرگ‌آفرین دیگری خبر می‌دهد. مردم عادت کردند بشنوند که سرطان ممکن است به دلیل وجود پارازیت‌ها در هوایی که نفس می‌کشند باشد، ممکن است ریشه در هوای آلوده داشته باشد. و ممکن است فردا که از خواب بیدار می شوند گوششان حساسیت طبیعی خود را به این همه آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ به کلی از دست داده باشد. آب آشامیدنی آلوده، گوشت آلوده، برنج آلوده، سبزیجات و کاهوی آلوده، توتون آلوده و شیر و لبنیات آلوده و دستهای آلوده. آیا انتشار پی در پی چنین اخباری اثر مخرب بر سلامت روانی جامعه نمیگذارد؟ آیا مردم سر سفره‌هاشان امنیت روانی دارند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، با ما همراه است.
حتی کلمه مخرب دیگه الان شاید وصف کننده خوبی نباشه. به دلیل تکرار بیش از اندازه اینجور اتفاقات، خود کلمه مخرب تخریب شده.
این وضعیت، این حجم از خطرناک بودن نان و گوشت و آب، چه اثری بر اعتماد اجتماعی میتواند داشته باشد؟ حسین قاضیان.
اولین مسئله فراگیر شدن و عمیق‌تر شدن یک بی‌اعتمادی عمومی. فراگیر شدنش به این مفهوم که دیگه بی‌اعتمادی از سطح عدم اعتماد من به قصاب محلمون و فعال محلمون فراتر رفته، از یعنی شخص، بلکه ما به نقش ها هم بی‌اعتماد شدیم. الان ممکنه من به قصابا، به رانندهای تاکسی، اونا به من به عنوان روزنامه‌نگار، یا شما به عنوان روزنامه‌نگار، ما به معلم، معلم به ما به عنوان شاگرد و امثال اینها دیگه اعتماد نداشت. و از اون بدتر اعتماد به نهادها هم کاهش پیدا کرد. یعنی نه تنها مثلا من به قصاب محلمون اعتماد ندارم، بلکه به سازمان گوشت و همه نهادهای مربوطه هم بی‌اعتماد شدم. یعنی این گستردگی بی‌اعتمادی و فراتر رفتنش از شخص به نقش‌ها و به نهادها باعث شده که این بی‌اعتمادی در جامعه ما گسترده بشه. از طریق همین خبرهایی که شما می‌گید، یعنی به چی دیگه میشه اعتماد کرد به اصطلاح عادی اگه بخوایم حرف بزنیم؟ به علاوه عمق هم پیدا کرده، یعنی میزان بی‌اعتمادی در هر کدوم از این سطوح خیلی زیاده. بنابراین آینده هم قابل پیش‌بینی نیست، آینده هم متزلزل و نامطمئن. این تزلزل و عدم اطمینان نسبت به آینده مسلماً تأثیرات عمیقی در اضطراب روانی میذاره. این یک تنش دائمی در روح و روان ما و ما رو خسته میکنه. این خستگی رو به اصطلاح لختی اجتماعی کلی که ما در جامعه میبینیم یکی از دلایل این وضعیت بی‌اعتمادی است.
حامد مهندس کشاورزی است، شهروندی از تهران، که با مجله جامعه این هفته همراه شده. او از شایعات و از حقیقت میگوید، از مواردی که فقط در دهانها میچرخد و از آلودگی هایی که واقعا وجود دارد.
یک سریاش که خبرای یعنی بیخودی هستش و واهیه، مثلا مثل این که میگن که حالا مثلا به مرغ هورمون میدن در ایران. اصلا همچین چیزی وجود نداره. مثلا ما هم در مرغداری چیزی به نام هورمون نداریم. یا مثلا فرضاً میگن که به عسل شکر اضافه میکنن، اصلا باز هم چیزی نیست، چون شکر رو به عنوان تغذیه به زنبور میدن، زنبور خودش عسل درست میکنه. ولی یه سری خبرهای دیگه هستش که اینا حقیقت داره. مثلا سبزی آلوده که تو ورامین هست و استفاده میشه از آب آلوده فاضلاب، خب یه چیزی هستش که من باش خودم مواجه شدم، دیدمش، چون سطح ایسابی ورامین بالا هستش، یعنی فاضلاب تهران از ورامین میزنه بالا و طوری هستش که اونجا آب آلوده که حالا آلوده به نیترات و غیر ازالک هستش، این میاد در اون به سبزیکاری استفاده میشه. من به نظرم رو کسایی که حالا تخصص نداشته باشن تو این زمینه شاید خیلی بیشتر نگران کننده باشه تا برخی افراد که تخصص دارن یا اطلاع دارن که همچین چیزی ممکنه مثلا وجود داشته باشه یا با چه سطحی یا تو چه کیفیتی وجود داشته. ولی در کل ایجاد نگرانی میکنه در عموم مردم.
او میگوید اخبار ضد و نقیض آلودگی مواد غذایی سبب شده تا فکر مردم درباره سفره‌شان عوض شود.
یک زمانی مردم به این فکر میکردن که حالا یه چیزی بخورن که شکمشون فقط پر بشه و سیر بشن، ولی الان خیلی‌ها به این فکر میکنن که حالا قرار هستش که شکمشون با چی پر بشه و به چه کیفیتی بخوان سیر بشن، حالا این از لحاظ غذایی مواد غذایی بهشون میرسه یا آلودگی داخلش هست یا نه.
موضوع فقط هم سفره و مواد غذایی نیست. هنوز پرونده بنزین‌های آلوده در مجلس و در مجموعه دولت باز است. هنوز مردم نمی‌دانند بنزینی که هر روز با خیال راحت در اتومبیل شخصیشان سوزاندند چه آثاری بر ریه‌های تنفسی آنها گذاشته است. جامعه مصرف کننده نگرانی، جامعه درگیر خبرهای مردد بی‌اعتماد به کالاهای اساسی، در مواجهه با این وضع به طور مشخص چه آسیب‌هایی می‌بیند؟ فاریا بالاس، روانشناس در بریتانیا، پاسخ می‌دهد.
اخبار ناخوشایند و اخبار ناراحت کننده در هر جامعه‌ای وجود داره و مردم به صورت خواه‌ناخواه در معرض این اخبار قرار می‌گیرن. مثلا در جامعه ما مردم از لحاظ احساسی بیشتر درگیر این نوع اخبار ناگوار میشن و خب ما چیزی الان مشاهده میکنیم این هستش که این نوع اخبار سلامت روحی افراد رو به صورت عمقی تحت تاثیر قرار میده، به دلیل اینکه زمانی که افراد به صورت پیاپی در معرض شنیدن اخبار ناگوار قرار میگیرن، میتونیم بگیم که این نوع اخبار منفی، این نوع که وجود داره، به صورت تدریجی بخشی از ساختار افراد میشه، باعث میشه که یه نوع حساسیت زدایی به وجود میاره در افراد.
پاییز است، فصل خوبه به دریا زدن، به خزر زدن. خزر که رسانه‌های داخل ایران میگویند نه فقط با کودهای شیمیایی که به دلیل ورود فاضلاب‌های خانگی از شهرهای ساحلی اطراف حالا پر از نیترات و آلودگی‌های میکروبی هم هست و احتمال سرطان‌زا بودن دریا و محصولاتش احتمالی نیست که بشود آن را نادیده گرفت. شاید بیش از هر چیز پرسش این روزها این باید باشد که نشستن بر سر سفره خانواده که به رغم تورم و گرانی چیده می شود آری یا نه. سپاسگزارم که با این برنامه جامعه از رادیو فردا هم در این عصر جمعه همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی می کنم تا هفته دیگر، جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.